سال اخیر نشست‌های تخصصی متعددی داشتیم. یکی از موضوعات ما با سازمان‌های مردم نهاد همین موضوع در واقع مهارت‌های کارآفرینی هست که سازمان‌های مردم نهاد میتونن از طریق پروژه‌هایی که با معاونت دارن این مهارت‌ها رو برای اقشار مختلف زنان، خصوصا زنان سپس خانوار که گروه اصلی ما هستن، بتونن که ارتقا بدن. این کار الان در حد حدود 12,000 نفر اجرایی شده در سطح کشور. این 12,000 زن سپس خانوار از مرحله آموزش‌های عمومی کسب و کار و مهارت‌های زندگی تا آموزش‌های اختصاصی فنی حرفه‌ای و در نهایت اتصال به بازار الان کار رو انجام دادن. حالا بعضیا نیمه راه هم، بعضیا واقعا رسیدن به مرحله اتصال بازار. این یکی از بزرگترین کارهایی که داریم انجام میدیم. هدف اصلیمون هم الگوسازیه که یک الگوی موفقی رو بتونیم از این برای توانافزایی اقتصادی زنان ایجاد بکنیم. در کنار این یکی از مهمترین کارهایی که ما کردیم بحث انگیزشیه برای زنان کارآفرین و زنانی که اشتغال ایجاد کردن. باز از حدود 2 سال پیش ما یه فراخوان عمومی دادیم و اون دعوت زنان کارآفرین بوده برای شرکت در یک رقابت ملی، یک رأی‌گیری ملی برای زن کارآفرین برتر. رو پورتال معاونت یک فراخوانی دادیم. البته خانم های کارآفرین رو از طریق استان ها، مدیران کل امور بانوان شناسایی می کنیم که حتما راستی آزمایی بشه. این خانم ها در پورتال اطلاعاتشون ثبت میشه. هر دوره امکان رأی دادن برای 10 نفر برای هر فرد ایرانی وجود داره. میتونن برن تو لینک مربوطه و رأی بدن به این خانم ها بر اساس شناختی که دارن یا بر اساس اطلاعاتی که اونجا راجع به این خانم ها هست. و خیلی جالبه، 5 دوره تا الان این رأی گیری ها انجام شده. تقریبا تو هر دوره 110 نفر 115 نفر خانم های کارآفرین با ایجاد اشتغال بیش از 5 نفر هم در روستا و هم در شهر شرکت کردن. تو هر دوره 10 زن روستایی و 10 زن شهری رای با برترین رای مردمی انتخاب شدن و ما مراسمی رو براشون گرفتیم و در اون مراسم هم شناسایی شدن. خیلی براشون این مهم بوده که دیده بشن، معرفی بشه کارشون و همین که جوایزی رو از طریق سیستم بانکی براشون دادیم و تشویق کردیم. این روال الان ادامه داره، 5th دور این رأی‌گیری داره انجام میشه. دیگه ما دور آخر رو مجازی کردیم در واقع مراسمش رو، چون دیگه به خاطر کرونا مراسم حضوری نگرفتیم. ولی خیلی خانم ها استقبال کردن به خاطر همین که دیده شدن و مورد توجه رسانه ها قرار گرفتن و کارشون محک زده شده توسط مردم. این خیلی ارزشمند بوده. این کار ادامه داره. یک پویشی رو داریم همزمان حمایت میکنیم تحت عنوان زنان نسل تحریم. زنان نسل تحریم پویشیه که توسط خود تشکل‌های کارآفرین ایجاد شده. حامی اصلی این پویش معاونت زنان هست. این پویش تو شبکه‌های اجتماعی خیلی گسترده دیده میشه و هدف اصلیش اینه که معرفی کنه زنانی رو که با وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا بر علیه کشور ما خیلی با امید، با نشاط، با تلاش و با وجود سختی‌ها، با وجود موانع، با وجود مشکلات دارن کار می‌کنن و خوشبختانه این خانم‌ها کم نیستن و ما مرتب توی شبکه‌های اجتماعی فیلم‌های خیلی کوتاه، کلیپ‌های خیلی کوتاه راجع به این خانم‌ها داریم و فعالیتاشون رو توضیح میدن، کاراشون رو توضیح میدن، استانهای مختلف، شهرستانهای مختلف. خیلی این کمپین هم یا این پویش هم خیلی پویش خوبی بوده. ما برای حمایت از خانمهای کارآفرین چندین مستند در مورد فعالیت‌هاشون تو الان تولید کردیم و خوشبختانه رسانه ملی بعضی از اونها رو هم پخش کرده. الان یه دونه مستند جدید دادیم در ارتباط با بانوی دریایی، خانومی هست که خیلی موفق دارن پرورش ماهی در کیج انجام میدن و خیلی داستان زندگی پر فراز و نشیب و سختی های خانوم انجام داده. این کار هم داریم میکنیم، یعنی حمایت میکنیم از طریق مستند سازی برای خانوم ها.
بسیار ممنونم.
یه توضیح دیگه هم
حتما حتما ما... نه من دارم گوش میدم و لذت میبرم از فرمایشات حضرت عالی،
چون کارا زیاده و هم دلمون میخواد که
حالا خانم دکتر من مابین کلامتون حالا حرفتون رو که قطع کردم حداقل یه استفاده بکنم. من میخوام یه خواهش کنم که حتما توی برنامه ما از در واقع نزدیک و حضوری خدمتتون باشیم که بتونیم در واقع این موضوع رو کامل اختصاص بدیم به رویه هایی که در معاونت زنان داره شکل میگیره، چون واقعا شاید مردم ما خانم ها آشنا نیستن با این مسائل. وقتی که اینجور در واقع شما به صورت کاملا شیوا دارید میفرمایید، شاید نقطه نظرات مختلف بیاد. یه سری پیامک هم داریم، من منتظر هستم که فرمایشات شما به اتمام برسه تا من بتونم اون یکی دو تا پیامک هم از بین اینا انتخاب کنم ازتون سوال کنم.
یه کار دیگه ای که چند تا موضوع باقی مونده اگر
بله خواهش میکنم حتما
میگم بعد هستم خدمت.
خواهش میکنم.
یه کار دیگه که خیلی به نظرم کار مهمی بود و معاونت از دوره خانم ملوبردی در دولت 11 شروع کرد، بحث استاندارد سازی محصولات غذایی توسط زنان روستایی و کشاورزمون. یک طرحی رو ما با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد ایران داریم انجام میدیم. آموزش تقریبا حدود الان 1000 تسهیلگر روستایی هست برای اینکه خانم‌های روستایی رو در زمینه کاهش مصرف سم و کاهش مصرف کود در محصولاتشون و گرفتن گواهی استاندارد برای محصولات غذاییشون کمک میکنن. تا الان طی 3 گذشته 115 گواهی استاندارد تولید شده. بله. مثلا من رفتم گیلان، اینا بادوم زمینی تولید کردن با گواهی استاندارد و از بین اینها یه تعدادی حدود 40 برند زدن به این مفهوم که برند مثلا گوجه فرنگی که ارگانیکه تقریبا
درسته.
یعنی دیگه سم و کود نداره، شما با خیال راحت. و جالب اینه که تمام این برندها برای صادرات فوق‌العاده وضعیت بالایی دارن و بسیار خانم ها از این طرح راضی هم. این طرح در حال گسترشه. همزمان با این ما با وزارت جهاد برای توسعه صندوق‌های خرد اعتباری زنان روستایی کار کردیم که هم این طرح به اونا کمک میکنه هم خودمون کمک کردیم.
بله.
ما الان 3400 صندوق اعتباری خرد در کل کشور داریم که اینها حتما باید افزایش پیدا کنه و خوشبختانه صندوق کارآفرینی امید داره تو این زمینه خیلی کمک میکنه. مهارت افزایی این خانمای روستایی کنار بحث صندوق مهمه، چون اگه فقط موضوع صندوق بدون آموزش و بدون حمایت های مهارتی باشه ممکنه موفق نشن تو کارشون. ولی این طرح استاندارد سازی بسیار خوب داره پیش میره و خانم ها یکی بعد از دیگری دارن محصولات استاندارد شده خودشونو دارن معرفی میکنن که من فکر میکنم خیلی با ارزش این کار و انشاءالله توسعه پیدا
می‌کنه. متشکرم. سرکار خانم دکتر فکاری یک سوالی رو داریم از یکی از شنونده‌ها که سوال کردن از چه طریقی میتونن از حمایت‌های معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری برخوردار باشن در تهران و شهرستان‌ها.
بله ببینید ما چند جور برنامه داریم. یه برنامه ما برای سازمان‌های مردم نهاد، تشکل‌ها و خیریه‌ها هست که روی پورتال معاونت آدرسش هست women.gov.ir.
بله.
یا میتونن سرچ کنن معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، لینکش فوراً میاد بالا. روی اون پورتال یک در واقع آیکونی هست خاص سازمان‌های مردم نهاد، اونجا برن سازمانشون رو ثبت کنن و میتونن در چارچوب اولویت‌هایی که ما مشخص کردیم همونجا میتونن پروژه بدن و ما حمایت میکنیم. کار دوم برای زنان سرپرست خانوار هست که ذیل این طرح‌ها علاقمندن قرار بگیرن.
بله.
باز میتونن با ما تماس بگیرن، میتونن مکاتبه بکنن یا از طریق همین پورتال ایمیل برای ما بدن و درخواست بدن که به عنوان زن سرپرست خانوار مایلن از این طرح ها و از تسهیلاتی که ما، یکی از کارهایی که باز فرصت نشد من الان توضیح بدم، فراهم کردن تسهیلات قرض الحسنه برای زنان سرپرست خانواره که عمده این تسهیلات قرض الحسنه رفته برای مشاغل خانگی.
درست.
و ما تقریبا برای 80,000 نفر تا الان علاوه بر اون تسهیلاتی که مثلا در سطح روستایی داره به صورت مثلا تسهیلات پایدار روستایی داره داده میشه یا تسهیلات فراگیر توی شهرها داره داده میشه، اینها به صورت قرض الحسنه است و خیلی برای خانوما خوبه. خب ما اینم میتونیم، این امکان رو داریم برای زنان سرپرست خانوار این تسهیلات رو هم بتونیم فراهم کنیم در کنار حضورشون در دوره‌های آموزشی که ما توصیه میکنیم تسهیلات رو بدون گرفتن اون دوره آموزشی و مهارت راه اندازی کسب و کار. یک دیگه از کاری که معاونت داره حمایت میکنه و کار خیلی بزرگی هست در سطح ملی، همین دوره‌های عمومی کسب و کار برای خانم‌ها که خانم‌ها بتونن کلیات کسب و کار، این چیزای خیلی ابتدایی رو برای اوقات خانم‌ها نمی‌دونن، مثلا بیمه چیه، مالیات چیه، همین کلیات رو بتونن یه دوره مهارتی که خوب
بله.
اگر خواستن تحصیلاتی دریافت کنن بدونن که واقعا چند جور کار چیه و با موفقیت تو کارشون پیش برن، خدای نکرده آسیب نبینن. این هم ما آمادگی کامل داریم که از این طریق بتونیم که انشالله کمک کنیم و حمایت بکنیم.
من خیلی سپاسگزارم سرکار خانم دکتر پکار. من میخوام اون قولی که از حضرت علی گرفتیم رو حالا بعد دوستان هماهنگ بکنن که انشالله یک فرصتی ما انشالله برسیم خدمت شما یا شما تشریف میارید که بتونیم از نزدیک این موضوع رو بیشتر در واقع واکاوی بکنیم که فکر میکنم خیلی موثر خواهد بود. من با حضرت علی میخوام خداحافظی بکنم، اگر نکته پایانی دارید بفرمایید.
من هم خیلی تشکر میکنم، ما این فعالیت هامون انشالله ادامه داره، خیلی استقبال میکنیم که اخبار فعالیت های ما رو هم شما بتونید که تو برنامه زربسته که ما مرتب اخبارمون هم رو پورتالمون آدرسی که دادم خدمتتون، هم رو شبکه‌های اجتماعیمون اخبارمون هست و این اخبار متعلق به زنان کارآفرین ایرانه و خیلی استقبال میکنیم شما اخبار ما رو
حتما
مثلا این برگزاری این رایگیری های مردمی که انجام میشه و خانم های کارآفرین فرصت دارن خودشون معرفی کنن و مردم رای بدن، درون میخواد که شما بیشتر حمایت کنید تا این کارها انشاءالله توسط مردم دیده بشه و تأثیرات فراگیری رو بتونیم داشته باشیم برای بهبود شرایط و مشکلات معیشتی زنان عزیز.
انشالله حتما همینطور خواهد بود با حمایت های حضرت عالی و حالا مدیران شبکه، حتما این در واقع امکان وجود داره و این تفاهم همین الان جاری خواهد بود که ما بتونیم اخبار معاونت رو توی این حوزه حتما توی یه قسمت از برنامه ضرب سکه بتونیم اعلام بکنیم. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراهتون بودیم. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
خداحافظ.
خدا نگهدارتون. گفتگوی منو شنیدید با خانم دکتر معصومه ابتکار، معاونت محترم رئیس جمهور در امور زنان و خانواده. ما تلفن و خیلی در واقع تماس‌های دیگه داشتیم که به دلیل این ضیق وقت می‌خوایم از حضور خانم دکتر افضلی بیشتر استفاده بکنیم، اونها رو حالا می‌ذاریم ان‌شاءالله توی نوبت دیگه. خانم دکتر افضلی، خب تو صحبت‌های خانم ابتکار هم بود، این حمایت‌ها واقعاً باید به این صورت بگیره که بتونه نقش پررنگ زنان رو در خانواده بیشتر مشخص بکنه. من فکر می‌کنم حضرت عالی هم بیشتر بپردازید به همون مباحثی که داشتید می‌فرمودید تو حوزه حمایت‌های سازمان بسیج از زنان و کارهایی که میکنن تو حوزه کسب و کار. امیدوارم که بتونه اینها مؤثر باشه برای کارهایی که میخواد انجام بشه. بفرمایید. خواهش میکنم.
ما از سال 94 آموزش مهارتی رو به خانم هایی که به پایگاه ها مراجعه میکردن شروع کردیم. مهارت هایی مثل حالا خیاطی، چرم دوزی، صنایع دستی، صنایع تبدیلی. از حدود 2 سال قبل سیاست به این سمت رفت که ما خب بعد از اینکه به اینها مهارت دادیم بهشون یه فضایی هم برای اینکه کسب و کار راه بندازن و به درآمد برسن.
خیلی هم اهمیت داره این موضوع. بله. واقعا
برای اینها یک کاری تو این حوزه هم انجام بدیم. یه پیشفرضی برای ما وجود داره تو سازمان بسیج، این که زنان غیر از نقش اقتصادی کارکرد مهم دیگه ای دارن و اون نقش همسری و مادریشون هست و اینکه بتونن به اون حوزه هم برسه فشون زمین نمونه. از این جهت روی مشاغل خانگی ما سرمایه گذاری کردیم، کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی، و سعی کردیم مهارت‌هایی رو که برای راه اندازی کسب و کار خرد و خانگی لازم هست به خانم‌ها یاد بدیم. از اون سمت چون که یه مشکل عمده‌ای که وجود داره مشکل بازار هست، از سمت بازار به تولید بریم و خب جامعه مخاطب ما عمدتاً تو روستا، یعنی ما تو کل کشور مخاطب داریم، اما خیلی از افرادی که نیازمند هستن بیشتر به ما مراجعه میکنن و این افراد خودشون توانایی این که بازار رو بشناسن، توانایی این که بتونن برای بازار محصول خوب ایجاد بکنن نداشتن. تلاش خواهر ما توی حوزه های بسیج این بوده که بازاریابی هم برای اینها انجام بده. یعنی وقتی من میگم میخوایم مهارت کسب و کار رو یاد بدیم، صبر نکردیم تا این فرد کاملا پخته بشه، خودمون شروع کردیم این بسیج.
من فکر میکنم خانم دکتر عذرخواهی میکنم، من به دلیل زیر وقت، فقط چجور میتونن با سازمان در واقع بسیج مرتبط باشن برای این موضوع؟ اگر آدرس در واقع حالا مجازی چیزی داره بفرمایید.
آدرس ما فیزیکی عینی عمل میکنیم، یعنی به پایگاه های بسیج
مراجعه بکنن
بگن که من نیاز دارم که مهارت کسب و کار
از اون طریق در واقع سیستماتیک دیگه
بله،
میاد اون
وارد
سیستم. خیلی ممنونم از شما، بسیار سپاسگزارم. خیلی ممنون از همه شما شنوندگان عزیز و محترم، بسیار از همراهی شما سپاسگزاریم. برنامه امروز تقدیم حضورتون شد به اتفاق همه همکاران عزیزم که دیگه اسمشون رو وقت نمی‌کنم ببرم، بسیار در واقع همراهی همه رو داشتیم توی این برنامه. سپاسگزارم هستم از خانم دکتر ابتکار که ما رو همراهی کردن در برنامه امروز و همچنین سرکار خانم دکتر افسری و خانم دکتر کبیری فر. پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
خب دوستان عزیز شنونده، تشکر میکنیم از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو. برنامه ضرب سکه رو شنیدید، امیدوار هستیم مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. در خدمتتون هستیم تا دقایقی دیگر. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانی پیام کوتاه 301035 و تلفن گویای 2786-1035 در اختیار شماست.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
نقش خودت را در سلامت ایفا کن، هشتگ ماسک بزنیم.
صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. این روزها با افزایش میزان شیوع ویروس کرونا و ابتلا به کرونا ویروس و متاسفانه تلفاتی که در کشورمون اتفاق میفته در هر دقیقه، لزوم استفاده از ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی بیشتر مورد توجه قرار میگیره. استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله فیزیکی میتونه نقش موثری در ادامه روند نزولی آمار مبتلایان به کرونا داشته باشه. این روزها با آغاز به کار کسب و کارها، شهرها شلوغ‌تر و ترددها بیشتر شده. این موضوع لزوم توجه به استفاده از ماسک رو در کنار حفظ فاصله اجتماعی دوچندان میکنه. در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا، سازمان بهداشت جهانی استفاده از ماسک رو تنها برای افراد دارای نشانه بیماری ضروری اعلام کرد، اما این سازمان در دستورالعمل جدید خود استفاده از ماسک رو برای همه افراد جامعه ضروری اعلام کرده. استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله اجتماعی میتونه نقش مؤثری در کنترل این ویروس ایفا کنه. بیایید تا زمانی که این ویروس در دنیا جولان میده، برای امنیت و حفظ سلامت خودمون و دیگران ماسک بزنیم. و حتما شنیدید که مقام معظم رهبری هم فرمودند که من هم ماسک میزنم.
بعضی ها خیال میکنن قضیه کرونا تمام شد، حل شد. نه آقا، مسئله کرونا ادامه داره. ما خوشبختانه هم در درجه اول دستگاه های درمانی و بهداشتی و بیمارستانی و اینا همون که واقعا در صف مقدم فداکاری کردن، که دیگه حالا این رو عرض کردیم، بازم اگر 10 بار دیگه هم بگیم زیاد نیست، چون کارشون کار واقعا برجسته‌ای بود، هنوزم مشغولن. بعد هم مجاهدین فی سبیل الله به صورت داوطلبانه توی میدان وارد شدن، از داخل بیمارستان و از توی شهرها و تا توی قبرستان و همه جا افرادی وارد شدن و کار کردن و کمک کردن. مردم هم انصافا خوب برخورد کردن، خوب پاسخ دادن، که من در اوائل سال به مناسبت تعطیل 13 بدر از طرف مردم واقعا تشکر عمیق و صمیمانه از مردم کردم که تا این حد وارد شد. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما در دنیا به صورت یک کشور موفق در برخورد با کرونا معرفی شدیم. بعضی از رؤسای کشورها که با آقای رئیس جمهور، ایشون به من گفتن، صحبت میکردن، از ایشون سوال کردن که شما چه کار کردی؟ یعنی این نشون دهنده این است کار ما، توفیقات کشور ما در مسئله مبارزه با کرونا در دنیا منعکس شده که مسئولان کشورها از رئیس جمهور ما میپرسن شما چه کار کردی؟ این اول کار بود. حالا که نگاه میکنیم میبینیم که کنهو اون حرکت اولی، اون مجاهدت اولی سوس شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین. من وقتی میبینم که مسئولین محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حالی که دوربرشون هم آدم هست، ماسک هم نزدن. حالا منم الان ماسک ندارم، اما دوربر من کسی نیست. بنده هم اگر جنوش 2 نفر 3 نفر بیان دوربر من، حتما ماسک میزنم، کما که میزنم هم در یه مواردی. و آدم ببینه این ماسک. خب وقتی که شما که مسئول دولتی هستید در یک، عرض کنم که، اجتماع مردمی ماسک نمیزنید، این جوونی هم که تو خیابون داره راه میره و حوصله ماسک نداره، او هم تشویق میشه که نزن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین میشه که ما بعد از آنی که تلفاتمون 2 رقمی شده بود و به حدود 30 و چند تا رسیده بود، حالا رسیده به 130 و چند. این انسان رو غصه دار میکنه. من حدود چند هفته قبل، حدود یه ماه و نیم قبل، تو آمارهایی که به ما دادن از بعضی از استانها نام آوردن که در این استان در این استانها هیچ تلفاتی نبوده. بنده واقعا از ته دل خوشحال شدم، خدا رو شکر کردم که الحمدلله این تعداد استانهایی هستن که در اونها هیچ تلفاتی وجود نداشته. حالا همین اخیراً چند روز قبل از این گزارش به من دادن، دیدم بعضی از همون استانهایی که اون روز تو گزارش بود که هیچ تلفات نداشتن، تلفات متعددی در اونها گزارش کردن. انسان قصهش میشه. خب نباید این کارو بکنه. باید ملاحظه کنیم، باید مراقبت بکنیم. هم مردم مراقبت کنن، هم مسئولین مراقبت کنن. خوشبختانه مجموعه های درمانی همچنان پای کار ایستادن. من نگرانیم از اینه که اینها خسته بشن. مجموعه های درمانی خب تا کی، چقدر بایستی ما کاری کنیم که بار روی دوش اینها اینقدر سنگین نباشه. خدای نکرده اگر چنانچه پرستار ما، پزشک ما و بقیه عناصر مربوط به درمان و بیمارستان اینها خسته بشن از کار، خب واقعا کارها لنگ خواهد موند و از بدتر خواهد شد. گفته میشه که خب مشکلات اقتصادی، بله همینجوره، بایستی وضعی رو پیش بینی کرد که مشکلات اقتصادی از ناحیه کرونا یا پیش نیاد یا کمتر بشه و سبک بشه. لکن اینم باید توجه داشت که اگر خدای نکرده ما بی توجهی کردیم و مجددا کرونا شیوع فراوانی پیدا کرد، خب کار اقتصاد مشکل تر خواهد شد، بدتر خواهد شد، مشکلات بیشتر خواهد شد.
یو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، همچنان در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو با ادامه برنامه ها. راست ساعت 6 بامداد بخش صبحگاهی برنامه ها تقدیم به شما خواهد شد. به پایان این بخش از برنامه های رادیو گفتگو رسیدیم. من حسین جلالی به اتفاق همکارانم آقای سید جواد سیدی، تهیه کننده آقای جعفر عالی قدر، صدا بردار، با شما گرامیان تا فرصتی دوباره خداحافظی میکنم. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو دارم. خدا نگهدار.